رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امروز جمعه 19 آبان ماه سال 91 برابر با 9 نوامبر 2012 را من حمید روشن تقدیم حضورتون می کنم. در آغاز برنامه گفتگوی دارم با بانوی شعر و ادب ایران سیمین بهبهانی در مورد وضعیت خانم نسرین ستوده. در ادامه برنامه گفتگو با دکتر محمد ملکی در تهران را می شنوید، سپس گفتگو با یکی از شهروندان در ایران را میشنوید و در پایان برنامه نیز گزارشی داریم از تظاهرات حلقه ایرانی اسرائیلی ها بر علیه جنگ و تحریم ها در شهر برلین آلمان. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در آغاز برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با بانوی شعر و ادب ایران. خانم بهبهانی عزیز، من سلام و درود گرم دارم به شما.
سلام و درود گرمتر من را هم تقدیم می‌دارم و بگیرید.
این بار مزاحم هستم خانم بهبهانی عزیز، در مورد وضعیت خانم نسرین ستوده که از نزدیک با خانواده در ارتباط هستید و شاهد این ظلمی که به این خانواده میره.
متاسفانه خب همه میدونند، ولی تکرار این هم شاید که راه به رخنه‌ای ببره و یک دری گشوده بشه. امیدوارم که سرکردگان مملکت به فکر بیفتند و این بانو نسرین ستوده که از نزدیک می شناختمش و از دوستان ما بود و می دانم که چقدر زن خوب و ساده‌ای بود این خانم یا و هست، مدتیه که در زندان به سر می بره و دور از بچه، دور از خانواده، دور از شوهر. و شوهر او برای من یک وقت که به خانه‌اش رفته بودم، تولد یکی از بچه ها بود، شوهرش دیدم که خیلی به سقف از این چیزای رنگی زد و اینا، گفتم که چقدر اینا، گفت من مجبورم که اینا رو اصلا بر ندارم برای اینکه مایه مشغولیت ذهن بچه های من و اینا با این اخت هستن، خوششون میاد که نگاه کنن به این چیزای رنگی و من در این موقعی که مادر پلوشون نیست مجبورم که از چیزای کوچک و از مسائل خیلی عادی استفاده کنم که بچه ها رو سرگرم کنم. خب این خیلی دردناکه که بچه های کوچک از مادر دور باشن. دختر 12 سالش رو میخواستن بفرستن به خارج از کشور، شاید اونجا آشنایانی و خیشانی داشتن که اقلا این بچه رو نگاه بدارن، ولی او رو هم نگذاشتند و حتی به اصطلاح روزداری این خانم هم توجهی نکردند. مدتی است که او اعتصاب قضا کرده و نمیدانم که حالا آیا شکسته یا نه. به هر صورت دردیست بی درمان که همه ذهن آزادگان رو مشغول به خودش کرده. و خب این خانم رو تا اونجایی که من میشناسم واقعا مستحق و موجب این تنبیه و این همه زندان نمیدانم، زندان طولانی براش بریدن، 10 سال و 11 سال مثل این که هست. امیدوارم که به اصطلاح اونهایی که دست در کار هستن، اونهایی که به کشور میخوان خدمتی بکنن یا کاری دارن میکنن برای کشور، امیدوارم که متوجه باشن و بدانن که این زندانی بودن یک زن برای 11 سال، یعنی کشتنش با 11 سال زجر و به انواع ستیزه. این است که آرزو دارم که هرچه زودتر از زندان خلاص بشه و مطمئن هستم که او چیزی نداشته که مستحق زندان باشه، حرف زدن هم که انقدر مجازات نداره. و همطور الان از آقای فریبرز رئیس‌دانا یاد میکنم که او رو هم میشناسم و از اعضای برجسته قانون نویسندگانه و او هم از پیش از اید یک مدت، پیش از عید نوروز یک مدت در زندان بود، مدت بیرون آمد و دوباره به زندان رفت و هنوز در زندانه و حال خوشی هم نداره. ولی او خب مردیست مستقل و خیلی به خود متکی و داره دوران زندان رو به سر میبره. امیدوارم که هرچه زودتر باقی این مدتی رو که محکومش کردن ادامه نده و بگذارن که از زندان بیرون بیاد. و همینطور خانم سوتو در دلم میخواد به خانش، به خانوادش، به بچه هاش، به بچه های بیگناهش، به شوهر قصد دلش برگرده و این وضعیت تمام بشه. آخر به هر حال انسان هایی هستن که دل نرمی دارند و من امیدوارم که اون به اصطلاح اونها که دلشون به حال کشور میسوزه، به حال مردم میسوزه، متوجه بشن و سرانجامی به این زندانیان که خیلی هم هستند، یا تنها اینها که نیستند، من خبری ندارم، در خانم نشستم، هیچ از بیرون خبر ندارم، ولی میگویند که زندانیان بسیاری داریم که غالبا مستحق زندان نیستند. امیدوارم که اینها همه آزاد بشند و این خیال آزادگان از این نبودن آزادی آرام بگیره.
درود بر شما خانم بهمهانی عزیز، این آرزوی قلبی همه ماست، این عزیزان در بند هر چه زودتر آزاد بشن و به آغوش خانواده جامعه برگردن، چون در واقع در حق این عزیزان این ظلم بزرگی هست.
بله واقعا واقعا، یعنی من میفهمم که اگر یک روز از خانواده دور باشه مادری چقدر زجر میکشه و چقدر افراد خانوادهش و بچه هاش زجر میکشن. این زجر چرا باید باشه؟ آیا درسته که یک نفر که دل در سینه داره دیگران را مستحق این ناچاری بدانه؟
خانم بهبهانی عزیز، اخیراً یک فاجعه دیگری اتفاق افتاده، یک وبلاگ نویس جوان به نام ستار بهشتی را دستگیر کردند در رباط‌گریم و بعد از چند روز جنازه اون را تحویل دادند. در این رابطه هم در جریان هستید؟ چه برسید؟
بله شنیدم چیزهایی، بله شنیدم چیزهایی و خب ببینید من این رو به اصطلاح به بی‌اعتنایی دستن در کاران کشور تفسیر میکنم و فکر میکنم که اونها اگر که زیر دستان خودشون که آدم های خشن و به اصطلاح آدم هایی هستن که خیال میکنن که با این کارهاشون خدمت میکنن به دولت خودشون، اینها رو آگاه کنن که این خدمت نیست. بی خود یک جوان رو میگیرن میکشن، زندان میبرن، زجر میدن، میکشن. که من مطمئنم که بسیاری از این چیزها بدون اطلاع سرکردگان هست و بدون اطلاع اونها این وقایع اتفاق میفته، ولی این رو گناه میدونم. بایستی بفهمانن به کسانی که مسئول یک کاری هستن، باید بفهمانن که اونها باید با حق روبرو بشن، باید درست کار کنن، با مهربانی رفتار کنن با مردم، نه اینکه هر کسی رو که دیدن دوتا هم تو سرش بزنن زیر چماق لهش بکنن، بعد نشه مردش رو ببرن دفن بکنن، به خانوادش هم خبر ندن، خانوادش هم اگر حرفی میزنن تو دهن اونا بزنن. این کجای عالم رسم؟
خان بهبهانی عزیز، من بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما آرزوی سلامتی و سرافرازی دارم. در پایان اگر خودتون نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
والا دیگه چیزی ندارم که بگم. آرزو دارم که مملکت بیشتر به طرف مهربانی و به طرف آزادی گرایش پیدا کنه کشور ما، و امید دارم که روز به روز کارها بهتر بشه و ما مثل اخوان نامید نباشیم. که یاد دارم در یکی از شعراش، در پایان شعرش، اخوان عزیز از دست رفته گفت که نادری پیدا نخواهد شد، امید کاشکی اسکندری پیدا شود. من میبینم که الان در مردم بسیار کسانی فکر میکنن که اگر جنگ بیاد توی مملکت یک موهبتی هست، در صورت که نمیدونن بدترین بلاس اگر جنگ دوباره در اینجا برای جنگ دیده دوباره جنگ داشته باشیم، مصیبتی روی مصیبتی است که دیگه قابل جبران نخواهد بود. امیدوارم که اون اسکندر هیچ وقت پاش به ایران نرسه.
درود بر شما. بله، امیدوارم هیچ وقت پای هیچ زورگویی به کشور نرسه. این مسئله، مسئله خود مردم ایران هست و هیچ کس حق دخالت ندارد. تا همین جا هم این تحمیل تحریم ها و این جنگ اقتصادی در واقع دودش به چشم مردم میره.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره. خیلی نکته‌ای رو اشاره کردید که این جنگ با مردم هست. بله.
بله، زورمداران را، قدرتمداران را تقویت میکنه و مردم را در واقع تنبیه دست جمعی میکنه و اونها را در منگنه میذاره، خونشون را به شیشه میکنه.
من که همیشه دلم خواسته که جنگ نباشه و مهربانی جای جنگ رو بگیره. ما چه دشمنی با ادیان مختلف داریم، ما چه دشمنی با عقاید مختلف داریم. هر کسی هر جور دلش میخواد برای خودش رفتار میکنه و اگر به ما صدمه نرسانه، هر مذهبی که میخواد داشته باشه داشته باشه، به ما چه، ما که مسئول مذهب مردم یا روش مردم یا کشور مردم نیستیم. هر طور که دلشون میخواد، ما باید با مهر و محبت با دنیا رفتار کنیم. ما قهر نباید بکنیم، باید همیشه روی آشتی باشیم.
بله، به شیواترین شکلی نگاه زیبای خودتون را، نگاه زیبای انسانی را به زندگی و انسانها بیان کردیم. من بسیار از شما سپاسگزارم خانم بهبهانی عزیز. زنده و پایدار باشید.
شما هم همینطور انشالله که همیشه برقرار باشید.
پایدار باشید.
تشکر.
چند تن از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در فراخوانی با عنوان به خاطر صلح و آزادی تأکید کردند که می‌خواهیم و باید به هر قیمتی عفریت هستی خوار جنگ را از کشورمان برانیم. فراخوان دهندگان اولیه عبارتند از بابک احمدی، مهلقا اردلان، علیرضا جباری، احمد صدر حاج سید جوادی، پیمان عارف، محمد علی عمویی، اسماعیل مفتیزاده، محمد ملکی و محمد نوریزاد. در این رابطه گفتگویی دارم با دکتر محمد ملکی، چهره ناماشنا. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر ملکی.
قربان شما، خیلی ممنون، متشکرم از لطفتون، خواهش می‌کنم.
آقای ملکی، به عنوان اولین پرسش بفرمایید شأن نزول این بیانیه چه بوده و ارزیابیتون از وضعیتی که در آن به سر می‌بریم چیه؟
والله شأن نزول این نوشته و این درخواست و این عرض کنم که فراخوان این است که مدتی است طبل جنگ در مملکت ما مرتب نواخته میشه، چه از طرف کشورهای بیگانه مثل آمریکا و اسرائیل، چه از سوی افرادی در داخل کشور، و صحبت‌هایی که بوی جنگ از اون به مشام میرسه، از جمله بستن راه کشتیرانی ها، باید اسرائیل از زمین برداشته بشه، از این صحبت ها و از این حرف ها که اینها در هر حال نفتیست بر آتش جنگ. و این هم مورد نگرانی بسیار مردم ما شده در شرایطی که مردم در وضع بسیار نامناسبی هستند. فقر، گرانی، فساد در مملکت بیداد میکنه. عرض کنم که رؤسای قوای سگانه به جان هم افتادند و متاسفانه آقای خامنه‌ای هم با بعضی صحبت‌ها و حرف‌ها و نظرهایی که میده این دهم پاشیدگی رو تشدید میکنه. در چنین شرایطی ما فکر کردیم از هموطنانمون در داخل و خارج کشور بخواهیم که طی یک فراخوانی بکوشند که اصولا از این تلاشی که میشه برای تحمیل یک جنگ دیگر بر مردم ما جلوگیری بکنند. ببینید، واقعیت این است که ما در جنگ 8 ساله زیانهای بسیار دیدیم، خسارات بسیار فراوانی چه از نظر مادی چه از نظر معنوی تحمل کردیم و آثار اون جنگ رو هنوز هم در مملکتمون احساس میکنیم. بعد از جنگ هم یه عده منتفع شدند و بهره برداری کردند، حالا چه در جریان جنگ، جریان خرید اسلحه، واردات مواد غذایی، غیر و غیر، و بعد از اون هم با تسلط عرض کنم که سپاه پاسداران بر همه امور مملکت که شما میبینید که از رئیس جمهور، رئیس مجلس، قالب وزرا، اکثر وکلا، همه اینا جزء سرداران سپاه هستند. سپاه امروز بر همه امور کشور مسلط شده و عرض کنم که واقعا زندگی مردم از نظر اقتصادی به این وضع کشیده شده. همه این عوامل موجب شد که ما تقاضایی بکنیم برای عرض کنم که صلح و آزادی در ایران و این فراخوان رو بدیم، با این امید که حاکمانی کمی به خودشون بیان و اینقدر بهانه دست بیگانگان ندن برای به وجود آوردن جنگ دیگه که واقعا ملت ما دیگه تحمل هیچ جنگی رو نداره، اگرچه بسیار بسیار محدود باشه. و از اون طرف هم ما فکر میکنیم به این و به این واقعیت رسیدیم که اگر جنگی خدای نخواسته درگیر بشه، این جنگ با جنگ‌های گذشته فرق میکنه، با جنگ 8 ساله فرق میکنه. امروز دیگه جنگ‌های الکترونیک هستش، عرض کنم که نیازی به فرستادن سرباز و این مسائل نیست، هم با اون تکنولوژی پیشرفته میتونن خسارات و عرض کنم که خرابی های غیر قابل جبرانی رو در جنگ ایجاد بکننده. در هر حال ما فکر کردیم که این کار رو انجام بدیم و این کار رو انجام دادیم و عرض کنم که مدتیست این فراخوان در سایت ها هستش و تقاضایی هم که از هموطنانمون که در داخل در خارج و داریم این است که پشتیبانی بکنند و به حاکمیت ایران نشون بدن که در حال ملت ما خواهان صلح و دوستی و آزادی است. من در همین جا از شخصیت های بزرگواری که اگر بخوام اسمشون رو ببرم مفصل است، از این کمپین پشتیبانی کردن با نامه های خودشون، با اظهار نظر خودشون، به عنوان یکی از کسانی که در این فراخوان حضور داشته تشکر میکنم و امیدوارم گروه های دیگری هنرمندان ما از کنم که بسیاری از کسانی که دلشون به حال وطن میسوزد و قلبشون به خاطر ایران میتپد در این کار شرکت بکنند.
بله، نیاز به یاری همه عزیزانی هست که در مقابله با سایه شوم جنگ هستند. آیه دکتر ملکی، اگر جنگ در واقع در چشمنداز و احتمالی در آینده هست، ولی جنگ اقتصادی بیرحمانه در حال حاضر جریان داره و زندگی روزمره مردم را در واقع بیش از پیش ویران میکنه، مشاهدات شما، در واقع ارزیابی شما از تأثیرات این تحریم ها که در واقع عده‌ای هم از آن به عنوان آلترناتیوی در مقابله با جنگ تلقی میکنند و از آن دفاع میکنند، آثار و تبعات این تحریم های ویرانگر و فلج کننده روی مردم ایران چگونه هست؟ از نزدیک شاهد اون هستی در اونجا، ارزیابیتون چی از این قضیه آیه دکتر ملکی؟
در هر حال مسئله تحریم ها طبیعیست، همیز که شما هم فرمودید، روی زندگی مردم اثرات بسیار سویی داره و این اثرات الان ظاهر شده و روز به روز زیادتر میشه و حاکمیت سران نظام ولایی که تا چندی پیش منکر این آثار بودند و گفتن هیچ اثری نداره و هیچی، ما خیلی از کنم که مقاومتر از این حرفا هستیم و در مقابل این مسائل ما ایستادیم و تحریم نمیتونه اثر سویی بر زندگی مردم باشه. بشه این شعارها رو میدادند، امروز میبینیم همشون از اثرات تحریم مینالند، برای اینکه دیگه اینقدر وضع مردم به هم ریخته شده، اینقدر وضع نابسامان شده که نمونه هاش شما دیدید دیگه، شنیدید که این مسئله ارز و بالا پایین ارز و بالا پایین قیمت ها و از کم این ها. در هر حال این آثار بی سیاستی و بی کیاستی از کنم که کسانی است که مملکت رو اداره می کنند و این بهانه رو دادن که به دست بیگانگان که اصولا تحریم ها رو انجام بدن. و همونطور گفتید، در هر حال آمریکا مدعی است یا اروپا مدعی است که این تحریم ها رو انجام میده برای اینکه در حاکمیت ایران در حال هوشیار بشه، بیدار بشه و به این ترتیب از وقوع یک جنگ جلوگیری بشه. ولی اونچه که امروز وجود داره، کمتر که شما اشاره کردید، جنگ اقتصادی است. جنگ اقتصادی هم کمتر از جنگ نظامی نیستش و واقعا الان زندگی مردم فلج شده است، زندگی مردم واقعا نابسامانه. من در یک مصاحبه گفتم که هم وضع خودم رو، در حال من یه جزء طبقه متوسط این مملکت هستم، یه استاد دانشگاه هستم، یه حقوق بازنشستگی ضعیفی دارم. خب من وقتی میرم برای مثلا معالجه بیماری، میبینم آمپول نسبت به قبلش، آمپول رو با چه بدبختی از کنم که میشه گیر آورد و دست آوردش، سه برابر میشه. یا میشنوم دیگران، بعد دیگران همین چند دقیقه پیشی که دوستان آمده بود به دیدن من، میگفت یکی از هنرمندان که نخواست اسمش هم ببره، ایشون دچار سرطان هستش و یه قرص هایی باید بخوره که میگفت دونه 65,000 تومان اخیراً باید اینا رو تهیه بکنه و زندگیش متلاشی شده و همه چیز رو از کنم که ببینید، این شرایطی است که واقعا در مملکت هست و این جنگ اقتصادی حالا تا کجا میخواد پیش بره، تا کی میخواد پیش بره، ما با چگونه میتونیم از این جنگ جلوگیری بکنیم. و این رو باید کسانی که اهل فن هستند و اهل سیاست هستند و اینا بیان واقعا این مسئله انرژی اتمی و نمیدونم این مسائل، آیا این ارزش رو داره که مملکت ما در این شرایط فرو بره یا در آینده خدای نکرده دچار جنگی بشه؟ و واقعا برای چی، برای چه اگر واقعا مسئله انرژی اتمی هستش و مسئله، آیا واقعا بیشینن محاسبه کنن؟ نه که ادعا میکنن که اهل محاسبه هستن، الان اینجا الان واقعا مردم فهم میکنن مسئله لج و لجبازی شده، هم لج میکنن این میگه که منظور بالای این که غنی سازی رو متوقف کنن یا تو حدودی تغییرات درش ایجاد بکنن ما نمیریم، اونا میگن که نباید نمیدونم طبق مصوبات شورای امنیت باید غنی سازی رو متوقف بکنید و میبینید که این مذاکرات همه میرن و میان و دیگه اصلا جنبه مسخره و بازی به خودش گرفته. تو این جریان، تو این آتشی که برافروخته شده روی ندانم کاری ها، روی لجبازی ها، این مردم هستن که دارن میسوزن، واقعا دارن نابود میشن. من بارها نوشتم و گفتم که واقعا داره مملکت ما تبدیل به سرزمین سوخته میشه. به نظر من از مواد غذایی مهمتر مسئله داروست. آقا دیگه دارو با زندگی مردم شده میکنه. من واقعا نمیدونم چجوری این حرفایی که زده میشه راست دروغه. خب آمریکا و اروپا و اینا اعلام کردن که دارو و غذا جزء از که تحریم ها نیستش. از اون طرف بعضی گزارش ها هستش در که گزارش در خود داخل کشور هستش که نمیدونم عرضی که باید اختصاص داده بشه به ورود دارو میبرن ماشین های گرون قیمت و آخر سیستم وارد میکنند. اصلا واقعا ما اینجا هم لمس میکنیم جنگ اقتصادی و آثار تحریم رو و هم چیزهایی به گوشون میرسی که واقعا نگران کننده و واقعا ناراحت. اصلا چه خبره تو این مملکت واقعا چی می مگه ممکنه گروه واقعا بی‌وجدان این کار بکنه که پولی که بود دلاری که با قیمت دولتی بهشون داده میشه برن دارو وارد کنن، برن ماشین آخر سیستم وارد کنن؟ در هر حال من که دیدم مثل این مسئله، این فریاد رو باید بر سر چی زد که آخه چی کار دارید بکنید، به کجا دارید مملکت رو میبرید؟
بله، مسئله اساسی یعنی سوال اساسی همینه، مملکت رو به کجا میبرید؟ آیه دکتر ملکی در این بیانیه عنوان کردید که ما از حاکمان ایران میخواهیم هر نوع بهانه‌ای برای جنگ و فشار و تحریم اقتصادی را متوقف کنند و خونسا کنند تا جنگ افروزان ناامید شوند. اما می دانیم که در واقع دو قطب مناقشه، هم جمهوری اسلامی و هم غرب، در واقع در یک ائتلاف منفی هستند، هم دیگر را هم تقویت می کنند هم تکمیل می کنند و چیزی که در این وسط قربانی میشه همین مردم هست و دود این تحریم ها و تبعات و آثار تهدیدات جنگی و این وضعیت جنگی و این بحران اقتصادی به چشم مردم میره. حال پرسشم بر جناب علی اینه که چگونه میشه مردم را از این بحران، از این وضعیت وخیمی که گرفتارش کردند در واقع نجات داد و بحران به گونه حل بشه که مردمی که در زیر فشار هستن به نفع آنها باشه؟
ببینید، من خودم حتما مطالعه کردید، ناشاد 13-14 سال پیش از اوایل دولت اصلاحات که یواش یواش با اون حرفایی که آقای خاتمی زده بوده شده مردم سالاری و حقوق بشر و از این صحبتهایی که کرده بود جامعه مدنی و اینا، بعد از جریان کوی دانشگاه در 18 سال 78 که یواش یواش هم دیگه مایوس داشتن میشدن. من یادداشتی نوشتم و این رو در یک کنفرانسی مطرح کردم و گفتم که ما این اصلاحات هم نمیتونه کاری بکنه، چون مشکل قانون اساسی است که قانون اساسی آمدید همه اختیارات رو به یک فرد داده و اون هر کاری میکنه. چون دیدیم که اوایل مجلس ششم همون زمان دولت خاتمی اون لایحه مطبوعات مطرح شد، بلافاصله آقای کروبی اومد اعلام کرد که بعد حکم حکومتی آمده که بعد این لایحه گوشه بشه کنار و از همون موقع مشخص شده و بعد از اونم مجلس تقریبا فشل شده دیگه نتونست کنه. هر لایحه‌ای که تصویب کرده شو خواستن یه مقداری حقوق مردم رعایت بشه با وتو شورای نگهبان مواجه شدش. من از در همون موقع پیشنهاد کردم نوشتم که به مقامات به آقای عسکرم که خامنه‌ای ده یه نامه های متعدد اینه که آقا بیایید شما که میگید که مردم با شما هستن و اکثریت مردم طرفدار نظام ولایی هستند و بیاید این رفراندوم بکنید، چون وقتی رفراندوم اول شد در اوایل انقلاب بعد از 10 سال اون قانون اساسی جدید رو نوشتن دوست کنم که ولایت فقیه تبدیل به ولایت مطلقه شده شد، بعد اون تغییر که در قانون اساسی به نفع ولایت فقیه و به ضرر مردم داده شد. حالا هم 10 سال دیگه باز گذشته، بیاد یه مطلب دیگه هم بیاد از مردم سوال کنید، بیاد واقعا این قانون اساسی رو مردم قبول دارن ندارن، این نظام ولایی رو قبول دارن ندارن، بیاد کارو کنید. من از همون موقع شروع کردم، شاید حالا در این زمینه بیش از 12 تا 15 تا یادداشت نوشتم و این تقاضای همه پرسی رفراندوم رو تجدید کردم و به نظر من این عقل من به اینجا رسید که اگر ما میخوام به طور مسالمت‌آمیز مشکلات رو حل بکنیم راهی نداریم جز اینکه بیام به یک همه پرسی مراجعه بکنیم، ولی متاسفانه به گوش هیچ کس هم فرو نرفت، هیچ کس توجه نکردش. مثلا آقای خامنه‌ای در حالی که شعار میده که در فلسطین رفراندوم بشه اصلا حاضر نیستش که حرف رفراندوم در اینجور من بکرد گوش بکنه، به گوش بگیره. اگر واقعا راست میگید، اگر واقعا مردم با شما هستن، یه همه پرسی در شرایط آزاد انجام بدید با حضور نمایندگان سازمان‌های بین المللی حقوق بشری، ببینید در نظرشون چیه. اگر واقعا گفتن که شما باشید این نظام خوبه، ما قبول داریم این نظام رو، این وضع رو، ولی 10 سال دیگه هم تاریخ میکنید شما فیلم، وگرنه تکلیفت معلوم کنید. متاسفانه به گوشه هیچ کس خوبه برفتش و نمیده. من واقعا از این که از طریق رفراندوم مراجعه به آرای عمومی کار بشه انجام داد مایوس شدم. والا حقیقت این است که با توجه به اون چه در این کشورهای عربی اتفاق افتاد و به خصوص با اون چه امروز در سوریه در اتفاق میفته واقعا نگرانم. یعنی شما ببینید سوریه اون اوایلی که تظاهرات شروع شد مردم چیزی نمواستن، مثلا آقا یه چیزی بکنید برمزدان که در حال ما هم در حکومت دخالت بدید، خود آزادی بدید فلان حرفا، و این رو کشوندن به جایی که امروز سوریه واقعا به تبدیل به یک مخروبه شده. این کشتار عظیم، این از خواهن که زد و خورد ها، این بمبارمان ها، این کشتن ها، و وقتی فکر انسان میکنه که آیا ما هم به این طریق کشیده میشیم، این لجبازی ها، این از کنم که خودخواهی ها ما رو به سوی چی داره کشونده میشه، و اینا برای همه نگران کننده است. من باز هم اعتقادم بر این است و این رو هم اعلام میکنم، آقای خامنه‌ای باید تکلیف خودش رو با این مردم روشن بکنه، چون مردم معتقدن که مشکلاتی که در مملکت وجود داره عامل مهمش خود آقای خامنه‌ای هستن. شما ببینید در انتخابات وقتی آقای خامنه‌ای میادش برخلاف رویه‌ای که در تو همیشه مرسوم بوده، خب انتخابات انجام میگیره و شورای نگهبان نظرشو میده، میگه این صحیح هست یا صحیح نیست. ایشون در مورد انتخاب آخر و انتخاب آقای محمود احمدی زاده قبل از اینکه شورای نگهبان نظر بده اومد تایید کردش و بعدم در سخنرانی‌های خودش تایید کرد و بعدم وقتی مردم به خیابون ها ریختن اعتراض کردن که رأی ما چه شد، ایشون باید گفت این فتنه هست و دست بیگانگان درش هستش و از همین صحبت هایی که معمولا همیشه میکنن. و علاوه بر این کار به جای رسیده که همین آقای محمودی احمدی زاده در مقابل ایشون ایستاده، در مقابل ایشون مقاومت میکنه و وضع ببینید به کجا رسونده که من چند روز پیش آقای خامنه‌ای میگه که بله این حرف ها رو حالا بین خودتون میخوان 100 تا نامه مبادله کنید مبادله کنید ولی بین مردم نیارید. یعنی مردم رو اینقدر غریبه میدونن، چون مردم باید چوب بی سیاستی های شما رو، این گرانی ها، این مشکلات، این بدبختی ها، این فقر، فساد، فحشا، اینا رو باید بخورن، اما نباید اطلاع داشته باشن که در مملکت شیم دزدی های میشه، چی کساد کاری های میشه، این اونو متهم دزدی میکنه، این اونو متهم میکنه به دزدی میکنه. مردم اینا رو نباید بدونن. آقای خامنه‌ای که شما میفرمایید که کاری نکنید مردم از این جریان اطلاع بده کنن. ایشون من نمیدونم آقای خامنه ای، آقای خامنه ای که ما قبل از انقلاب میشناختیم و عرض کنم که گاهی با هم بودیم و این چه آدم قدرت چیکار میکنه، چرا اینقدر انسان تغییر میکنه، چرا اینقدر عرض کنم بیتاجه مردم اطلاع پیدا نکنن. برای چی؟ برای چی؟ شما که همیشه دماز مردم میزدی، شما بیدید من اصلا ما عرض کنم خدمتگزار مردم هستیم، ما مردم رو همه کاره میدونیم، پس چی شد این حرفا؟ حرفای آقای خمینی را در این ملت هست و از کنم که مردم همه کاره هستند و این مسئله. در هر حال من دیگه زیاد پرحرفی نکنم، من اعتقادم برای این است که ما رو دارن به جایی میرسونن که با کمال تأسف باید بگم که ممکنه ما دچار شورش های کور بشیم، یه سری شورش های بشیم که همه چیز رو بسوزونه، خشک و تر رو از کنم که و وقتی دیگه واقعا مردم کارت به سخونشون برسه، وقتی که یک کارگر، یک کارمند، یک استاد دانشگاه مثل من میبینه که واقعا نمیتونه زندگیش تموم کنه، نمیتونه جواب بچهشو بده، نمیتونه دوام جواب از کنم بچه دانشجوشو بده، بچه محصلشو بده، این دیگه آخرش این زندگی چنان برش تنگ میشه که من از کنم که زندگی رو رها میکنم، میام دیگه هر اتفاقی افتاد افتاد، دیگه من بیش از این تحمل ندارم. و این چیزی که الان ما که در ایران هستیم داریم میبینیم، و من اگر این حرفا رو میزنم و آقایون مرتب فحش و فضیحت و مقاله علی بنده و فلان و من رو نوکر آمریکا میگن و نوکر دارم چی میگن و نظر منافق میگن و نظر جهر این حرفا و از این صحبت ها دارم به حال وطن میسته. من هیچ چیز، من 80 سالم، مریضم هستم، 2-3 بیماری لاعلاج دارم و نه دنبال قدرتم، نه دنبال مال هستم، نه حلالشم نبودم. این را از سر دلسوزی میگم. حالا میخوان این حرفهای من رو گوش بکن تو، خواه از سخنم پندگیر و خواه ملال. فردای ایران روشن خواهد کرد که چه کسانی دل محال این وطن، این وطن زجریده میسوزاندند و میسوزانند و چه کسانی به این وطن خیانت میکنند.
درود بر شما آقای دکتر ملکی. بله، گفتنی ها را به بهترین شکل ممکن گفتید که من بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما آرزوی سلامتی و سرافرازی دارم.
قربان شما، خیلی ممنون و متشکرم. شبتون بخیر.
زنده و پایدار باشید. شبتون بخیر.
قربان شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با یکی از شهروندان در ایران.
جناب.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم.
بفرمایید.
عرضم خدمتتون غرض از مزاحمت گفتگو با شهروندان در رابطه با گرانی، نوسانات ارزها و بی‌ارزشی پول ملی ایران و به خصوص کمبود داروهاست. می‌خواستم به عنوان یک شهروند نظر شما را هم در رابطه با این گرانی‌ها بپرسم.
والا بس ساختی
اسکا بس گرانی از حد اندازه گذشته، قیمت‌ها سر به آسمان می‌زنه.
خب میدونم وظیفه ما چیه. موقعی هستش که ما هم میتونیم به قول معروف نظر بدیم که خب اینا صدای کار تخصصی دیگه. این طرف که اقتصاددان‌ها یا مثلا در حال سیاستمدارا با تلی که دارن و در حال مسائلی که مد نظر میگیرن در حقیقت مسائلی میذاری حل کنن. من فکر می‌کنم شهروندها باید حتی امکان تو مصرفشون یه مقدار مدیریت کنن دیگه.
مدیریت کلان اقتصادی به عهده کیست؟
به عهده کنم دولت دیگه.
خب ولی
میدونم خب چیز اوله که نظام میزنه. نظام هم البته دولت هم مجره قوه مجری است دیگه.
بله، ولی شما به عنوان یک شهروند شاهد افزایش بیرویه یا در واقع سرسام‌آور هم قیمت‌ها هستید و هم کمبود شدید کالاها خصوصا در رابطه با داروها هستید.
بله میگم چند چیزی هست دیگه، برحال چه کاری از دست ما برمیخواد. میگم باید یه مدیریت خودم داخلی داشته باشیم چه که مربوط ما میشه. اینجوری در حقیقت سیاست کلان ها که من فکر نمی‌کنم مردم بتونن در حقیقت به نوعی تغییر بدن.
خب البته دود همه این گرانی ها به چشم مردم میره.
بله معمولا دودش چشم مردم میره.
خب چاره چیست؟
والا عرض کردم خدمتتون، من به نظرم میاد که واسه همین با توجه به به حال امکاناتی که آدم داره واسه یه جوری مدیریت کنه دیگه.
خب آیا میتونم بپرسم شغل شریف شما چیه؟
والا این بمونه دیگه.
بله بله، یعنی این یه امر خصوصی هست، اگر مایل بودیم میتونه جواب بدیم، ولی پرسشم از این زاویه بود که میفرمایید امکانات رو باید مدیریت کرد. اینی که خب
برای ببینیم چه طرف یه حقوق ثابت داشته باشه، چه کاسب باشه، اینا به حال درآمد کاسب هم یه بخش، این کاسب هم کاسبای جز یه بخش بیشتر چیز دارن دیگه. یا مثلا باز کارگرا، کشاورزان، اینا کلن عمده مردم یه حقوق نسبت ثابت زمین دقیقا توانشون به نوعی محدوده. منطقه دستبال مثلا کسی کاسبه میتونه یه مقداری توی این بازار یه مقداری دقیقا بیشتر دوام بیاره، ولی برحال باید از یه سری خودش آدم محدود بکنه دیگه. اگر وقتی که درآمد محدود باشه به نوعی شما مجبورتی خود رو سازگار با وضعیت حال بکنی.
خب پرسشم اینه که با حقوق 400 هزار تومانی که اکثرا حقوق بگیران هم ماها اونو دریافت نمی کنن، خصوصا کارگران، چگونه به نظر شما میشه این مدیریت کردین اقتصاد رو، این دخل و خرج رو؟ به قول من
معجزه میشه. با 400 تومان که معجزه است، من اسمش میذارم معجزه. عمدتا ببین الان 400 تومانی که شما میگی خب دقیقاً کف درآمده سازی می‌فهمید.
بله.
معمولا خب اونایی که 400 تومان دارن به تبع به شغل دوم و یا چیزی شغلای دقیقاً کاذب دیگه رو میارن. ضمن اینکه به هر حال حالا میگم شغلای کاذب میتونه شیفت دوم باشه، شیفت سوم باشه، نمی‌دونم کارهای غیر تخصصی خودشون باشه، میتونه کارهای خلاف باشه. از یه راهکاری رو برای خودشون باز میکنن تا بتونن به هر حال زنده بمونن دیگه. یعنی سوای قضا به تحصیل نیاز داره، بچه‌شو باید مدرسه بذاره، باید امور پزشکیشو به هر حال بگذرونه. شما حساب کن مثلا وقتی که چیز باشه چیکار باید بکنه؟ حداقل مثلا دو شیفت کار بکنه، سه شیفت کار بکنه، یا مثلا اگر خانومش هم کار میکنه خانوم هم بره سر کار، اگر بچه‌هاش به نوعی مثلا خب مجبور میشن مثلا فرض کن دانشگاه نرن، تحصیلاتشون محدود میشه، جذب کار واسه بشن، یه سری این طبیعت میکشونه به این ور دیگه. هم به نظرم اینجوری میاد.
بله، واقعیت های کتمان ناپذیر جامعه هست و روز به روز هم سخت‌تر میشه. پرسشم از جناب علی این بود که به عنوان یک شهروند چقدر این تبعات این گرانی، این تورم و این وضعیت در واقع هر روز، به قول گفتنی هر روز دریغ از دیروز رو روز زندگی روزمره خودتون حس میکنید؟
خلال میگم این چیزی که هستش و حالا بله ها داری یه کارایی میکنن، در حال یه مدام میدونی فرهنگ خود مردم هم مقصر هست به نظر من ها. میدونی به نوعی دامنم میزنم مثلا به یه شرع چیزا، این دیگه دست من فهم کنم دولت و ازم بخیر نظام این داستان ها نیست، این نظر شخصی خود منه.
ولی دلار که دست دولت،
دلار بله، دلار خب برحال ببینید یه جورایی برحال بازارسیام طبعا چیز میکنه دیگه، و حال جو روانی که از تو خود چیز پیش میاد دیگه، برای مردم پیش میاده. ولی خب یه سری هم از همین داستان یه شبه چون تو مسئله ماشین درسته دولت هم مثلا تو قیمت گذاری یا چیز کنه، منتها خب شما مثلا فکر میکنید بنگاهی ها نمیدونم دلال ها اینجا چیکار میکنن، اینا وابسته به دولت هستن همشون. بنابراین یه سری هم خود مردم هم یعنی یه سری در حقیقت دور این داستان نشستن به حال به نوایی میرسن. ببینید یه سری حالا شاید هم بگیم خیلی ها از این داستان، ایران یه جایی به نظر من که اگه بخوای توش توی مقاطعی سود آنچنانی ببری، اگه یه مدار لینک باشی خوب میتونه ببره طرف. یعنی هیچ جای دنیا خیلی فکر نمیخوایم یه دفعه طرف بتونه با یه خرید یه ماشین ظرف مثلا یک ماه 20 روز 45 میلیون تومان گیرش بیاد. یعنی چیزی که بعد شما 10 15 سال کار بکنی تا این مثلا هزینه رو تا کنی سیوش بکنی.
خب اینا نشانگر چی هست؟
نابسامانی دیگه. این نابسامانیه که میگم این بخش کوچیکیشم دقیقه گفتم و دقیقت اون فرهنگ ما هم هستش. من نظر شخصی من البته باز مردم به هر حال به نوعی تابع هستن، به خصوص اخشار به قول معروف کم درآمد و یعنی نمیتونن دقیقت به نوعی شما بکنی یه جامعه کوچیک حالا مثلا خانواده یا تو یه مجتمع یه سری به هر حال اعمال نظر میکنن دیگه و مشخص هم از کیا اعمال نظر میکنن. برای توی جامعه بزرگتر هم همینه، یعنی لاجرم باید یه سری چیزا آدم برای اینکه راحت‌تر قبول کنه اینه که به هر حال واقع‌گرا باشه.
دقیقاً. و به نظر شما کی در گرانی دلار یا در واقع بی‌ارزش شدن سقوط چند درصدی پول ملی؟
که تحلیلایی که میشه میگن دولت ارز تزریق نکرده و به نظرم درست میاد، یعنی یه مدت زیادی تو رنج قیمتی مثلا ثابتی تونستن نگه داره. چیزی که هم به نظر میاد این بودش که دولت چیکار میکرد؟ ارز تزریق میکرد. حالا یا عدم دقیقه چیزی که صحبت میشه سوء مدیریت، بخشش به واسطه همین تحریم هاست. به این برحال خود آقایونی که پشت تلویزیون میان صحبت میکنن و چیزایی که به هر حال تجزیه تحلیل میشه کردش اینه که فروش نفت به هر حال مشکل شده، مشکل بانک به هر حال هستش، این دقیقا میتونن بفروشن ولی تبادل این پول مشکله. یه واقعیت هم هستش دیگه، اون بابا زور داره به تمام چیز داره به قرار دیکته میکنه که آقا بایستی، حالا اون منافع خودش رو به هر حال به نوع اینجوری میبینه. اینجا هم به هر حال ببینید یه واقعیتی رو به هر حال بزرگای سیاست گفتن، ما یه قدم اگه بذاریم عقب به طب اونا باز دارن مسائلی که مطرح بکنن، میگن آقا مثلا حقوق بشه. این صحبت یه جورایی برحال زورگوییه دیگه. منتها چیزی که برای من خودم سوال هستش، من میگم که مثلا بین این همه کشورهای مختلف اصلا دیگه ببینید شما سمت خاور دور این طرف اون طرف هر جا نیست، فقط چیزی که هست این خاورمیانه داره انجام میشه. چرا مثلا فرض کن امریکا فقط گیر داده به اینجا؟ اینم برای خود من سوال میمونم چرا.
خب اون طرح خاورمیانه بزرگ میخواد پیش ببره این جای خود، زورگویی اونها درست، اما سوال بنده از جناب علی اینه که اصرار بزرگان این نظام به قول شما بر سر همین برنامه هستی خودشون که به قول آقای نوریزاد حتی یه لامپ را هم روشن نکردن تا کنون این همه هزینه شده و الان در اثر همین تحریم ها دودش به چشم مردم میره، این اصرار آیا نشانه عقلانیت است یا در واقع بقای خودشون را در نابودی همین مردم میدونن؟
به نوعی میشه یاره تاییدش کرد. یعنی من فکر میکنم که ببینید یه موقعی صحبتی مثلا مردم عامه هم فکر کنن ببین اگر قرار باشه مثلا یه سیاست اقتصاد مقاومتی یه چنین چیزی ریاضتی همه بکشن، اگه همه بکشن مشکلی نیست. یعنی من بدونم رئیس مجلس هم داره میکشه، رئیس دولت هم داره همین مسئله رو تحمل میکنه و علما و فقه و معروف همه درگیر این داستان هستن، خب به طب مردم هم همه باید چنین چیزی رو تحمل بکنن. منتها الان این فشار درسته روی قشر خاصی داره میاد، روی سری قشر خاصی دیگه هم نمیاد چنین چیزی.
و آیا این عادلانه هست که هزینه را کسی دیگه پرداخت کنه؟
البته اینه که میگن عدالت کلا اصلا نمیشه جای برقرار کرد، عدالت فقط شعار یه جور داره.
حالا میگم به قول معروف عدالتشون را نخواستیم ولی همینو مردم را به نابودی نکشانند.
بله.
این الان حتی وضعیت داروها برای بیماران مبتلا به سرطان MS تالاسمی این و اونهایی که نیازمند دیالیز هستن در مضیقه هست به خاطر همین کمبودها، همین مبادله
واقعا مشکل هستن.
فاجعه
واقعا میگم واقعا مشکل هست. فکر شادم میکنه نمیدونه چجوری. چون این الان چرخ پیش یکی رو نشون میداد، یه برنامه تلویزیونی بود نشون میداد طرف یه کیسه پلاستیک دستش بود از هلال احمر بود یا سیزابا، میگفتش که آقا این 4 تومن پولشه. گفت هفته من یک بار واسه بیا داروها رو بگیرم 4 میلیون تومن. اصلا برای من و امثال من که اصلا واقعا دور از ذهن بود که هفته ای 4 میلیون بخواد طرف مثلا برای فقط برای زنده موندنش، حالا هزینه های مثلا مسکن و نمونم آب و گاز و غیره زالک 4 تومن فقط واسه. حالا کاش که مثلا این 4 تومن ثابت بمونه، چون ببینید مثلا این 4 تومن ماه بعد شد مثلا 5 تومن. حالا اخیرا که یه سری دارو اصلا نیست به واسطه این که برحال باز به واسطه هم میکنم میگن یعنی ارتباط پولی قطعه.
بله مبادله ارزی
برای خیلی مشکلی برای کسایی که واقعا طرف دیگه بس قطع امید بکنه دیگه. ما موردی بود که دوستان ما مادرش مریض شد و به نوعی بهش گفت بودم مثلا اینقدر هزینه فلان، اما مثلا خب حالا گفت بودم مثلا میشه 1 سال نگهش داشت، دو طرف مثلا نمیتونه کاری بکنه براش، به تب آورده بود خونه به 1 ماه نرسید و تموم کرد. یعنی به هر حال مثلا این یه چیزیه که دیگه طرف چیکار میتونه بکنه، جور این که مثلا به قول معروف یه صحبتی میکنه منعکس میکنه این ور اون ور مثلا فلان میکنه، مثلا در نهایت دستش بنده دیگه، یعنی چیز کار خاص نمیتونه بکنه. فکر میکنم که اینا اگر دولت مردم ما به نوعی اگر درد مردم ها میدونستن و خودشون لمس میتونستن بکنن، بالاخره یه مقداری میتونستن مثلا چه کنن، یه معادل توی معادلاتشون یه جوری مثلا تصمیمات بگیرن که به هر حال تند نباشه، یعنی روش رو پیش بگیرن که میدونید در حال تمام کشور جهان دارن چی کار میکنن، چرا به کره جنوبی کار ندارن، چرا مثلا به ژاپن کار ندارن، چرا نمون به مالزی کار ندارن، چرا نمونم چرا مثلا ما شدیم فقط اینجا قربونی راجعه میکنی. حالا میگم خود اینا به نوعی در حال کشورهایی هستن که دارن مثلا بمب اصلی هم دارن، منطقه خب به طب چون پایگاه دارن چون با خود اونا هستن به طب اونا به اونه گیر نمیدن. این فشار که به حال هستش و از نظر جبه روانی هم واقعا مردم چیزی که ما خودم و بقیه هم به حال ارتباط داریم چیزی که هست به فردا اصلا هیچ امیدی نیست، یعنی نمیدونم چه اتفاق میفته، همهش چیز بدتر آدم داره میبینه. این که به حال مسائل سکته زیاد شده، مسائل مثلا پریشانی خاطر زیاد شده، مشکلات توی زندگی دقیقا روزمره مردم، سابق میگفتن آقا طلاقای مخفی زیاده راجع میکنی، یعنی دارن زوج با هم زندگی میکنن
بله.
منتها با هم یه تا من خب زیاد متوجه نمیشدیم، همین هم آره خیلی جا آدم میشنوه این ورن ور واقعا یه چرا؟ چون همه اصلا دیگه توقع دارن دیگه. تنها چیزی هم که به هر حال میتونه به نوعی این جو حاروم بکنه پوله. یعنی طرف بالاخره تحصیلات میخواد، لباس میخواد، گردش میخواد، استراحت میخواد، فضای مناسب برای زندگی میخواد، استرس نشه باشه. یعنی یه چیزای نرمال ها نمیگم حالا. خب اینا به هر حال شما فضایی که داری کلا زندگی میکنی همش استرس و فردا چی میشه؟ آیا میتونم مثلا فرض کنم بچه‌مو تا انتها به دانشگاه مثلا ادامه پیدا بکنه هزینه‌هاشو بتونم بدن؟ کلی فشارهای روانی به هر حال باعث میشه که به نوعی یا مثلا توی اون خانواده مشکل ایجاد بشه یا طرف سکت. ما بودیم نفری داشتیم که طرف بنده خدا جوون برگشته گفته که یعنی از کسایی که ما پرسیدیم گفته بود که این یه مداری روانی شد بیچاره، میگفتش که من برای خانواده‌ام کاری نکردم، هی پیش خانواده‌اش میگفته که من به نوعی شرمنده شما هستم و برها در نهایت هم سکته کرده بود.
واقعا جای تأسف داره. خب جناب من بسیار ممنونم ازت که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی دلار ارزان، ریالی قوی، قیمت‌های ارزان‌تر و وفور دارو و مواد غذایی آرزو می‌کنم.
ممنون که شما به حال فرصتی دادید که صحبتی بشه. ان‌شاءالله که به حال به نوعی مشکل حل بشه دیگه، حالا به نفع مردمی باشه که به حال زیر فشار هستن.
درود بر شما، شبتون بخیر.
قربان شما، متشکرم، شب شما بخیر.
شنبه 3 نوامبر برابر با 13 آبان فعالین حلقه ایرانی اسرائیلی بر ضد جنگ و تحریم ها در شهر برلین به یک تظاهرات اعتراضی دست زدند. همراه می شویم با یکی از فعالین این کارزار، خانم میترا. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم میترا.
من سلام میکنم به خدمت شما و خیلی متشکرم از اینکه امکان برقراری این ارتباط فراهم کردید.
خواهش میکنم و من متشکرم از شما که در میدان حضور دارید. به عنوان اولین پرسش بفرمایید که در کجا حضور دارید و این تظاهرات به چه مناسبتی و در اعتراض به چی هست؟
بله، ما در پاریز پلاس در برلین هستیم مقابل سفارت آمریکا و این تظاهرات و حلقه ایرانی اسرائیلی ها بر ضد جنگ، تحریم، اشغالگری و سرکوب دولتی برگزار میکنه و دلیل این تظاهرات این هستش که ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستیم و همونطوری که میدونیم در کمپین‌های انتخاباتی هر دو کاندید ریاست جمهوری، هم اوباما و هم رامنی، مسئله ایران و اسرائیل در سرلوحه سیاست خارجی قرار داشته و هر دوی کاندیداها امکان هر گونه مداخله نظامی رو باید گذاشتن، به خصوص رامنی که علناً از جنگ صحبت کرده و همینطور تحریم هایی که هر دو کاندیدا در موردش اتفاق نظر دارن. و به نظر ما میرسه که مسئله اختلافی که بین ایران و اسرائیل هست در واقع از طرف این کاندیداها استفاده میشه برای اینکه آرای انتخاباتی رو به سمت خودشون جلب بکنن. به همین خاطر ما این تظاهرات رو برگزار کردیم تا این پیغامو بفرستیم که در واقع این زندگی و حیات مردم این منطقه است که داره ازش سوء استفاده میشه و در کمپین‌های انتخاباتی آمریکا ازش استفاده میشه.
خب خانم میترا، به نظر شما در دو قطب این بحران مورد مناقشه نقش خود حکومت جمهوری اسلامی چگونه هست؟
بله، در مورد نقش جمهوری اسلامی ما هیچ شکی نداریم که جمهوری اسلامی از وضعیت جنگ و تحریم نهایت سوء استفاده رو در واقع داره میکنه. وضعیت جنگی به دولت ایران در واقع در ابتدای دوران بعد از انقلاب کمک کرد که بتونه در دهه پس به شدت نیروهای مخالف و دیگر اندیش و به خصوص نیروهای چپ رو سرکوب بکنه و راه بندازه و هر مخالفتی که با حکومت جمهوری اسلامی انجام میشد اونجا به نام خائن ملت و عنصر بیگانه در واقع سرکوب میشد. بنابراین این سابقه در سابقه جمهوری اسلامی کاملا مشخص است که از وضعیت جنگی میتونه استفاده بکنه برای اینکه سرکوب مخالفین رو بیشتر بکنه. در مورد تحریم هم مسئله تحریم واقعا باعث شده که وضعیت نظامی در داخل کشور برقرار بشه. به بهانه کنترل بازار نیروهای نظامی و نیروهای سپاه به خصوص حضور پررنگی دارن همیشه در بازار و در خیابان ها و در واقع تحریم ها باعث شده که روند روبه نزول اقتصادی که قبلا در واقع با خصوصی سازی و سیاست های نئولیبرال دولت در پیش گرفته شده بود الان به بهانه تحریم ها تمام انتقاد هایی که سیاست اقتصادی دولت میشه رو به تحریم ها منصوب بکنن و از طرف دیگه با اداره کردن بازار سیاه و کنترل خرید و فروش داروها و دیگر اجناس که مردم بهش نیاز دارن سود کلانی به جیبشون بزنن. یعنی در واقع از این تحریم ها دولت نفس نهایت استفاده رو بکنه. ما هیچ شکی نداریم که بخش یعنی مخالفت ما با جنگ تحریم بخشی از مبارزه هستش که با دولت جمهوری اسلامی داریم میکنیم و جنگ و تحریم مانعی میدونیم در راه در واقع خیزش مردمی که در داخل ایران میتونه دوباره جرقه بخوره و این حکومت رو سرنگون بکنه. و یه چیز دیگه که میخواستم بگم اینه که به هیچ کسی پوشیده نیستش که دولت ایران در واقع در جرقه زدن و تحریک کردن به جنگ افروزی گرد طولایی داره و همیشه این کارو میکنه و در واقع این کارو هم برای انحراف افکار عمومی از اوضاع داخلی ایران میکنه و هم از اینکه به این خاطر که جنگ در واقع به استحکام قدرت دولت ایران کمک میکنه. در از خیلی
خانم میترا از شعارها و باندرولهای موجود در اونجا بفرمایید برای شنوندگان ما که از چه قرار هستند؟
بله شعارهایی که اینجا هستن در واقع همون نه به جنگ نه به تحریم و نه به سرکوب دولتی هست. نه به جنگ نه به اسم من نه به جنگ نه به تحریم و من دارم به طرف شعارها حرکت میکنم که حکومت ها بر علیه مردمانشون اعلام جنگ میکنن، ایرانی ها و اسرائیلی ها از اینکه دشمن یکدیگر باشن سرباز میزنن، نه به اسلحه و تحریم نه به جنگ با ایران، سیاست شما خط قرمز زندگی ما. این در واقع اشاره میکنه به اون سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل که بمبی رو نمایش داد و اونجا خط قرمزی کسی که ایران داره خط قرمزی رد میشه که بمب هسته‌ای بسازه و ما اینو استفاده نمادین کردیم ازش. خط قرمز باید بین سیاست‌های سیاستمداران و زندگی ما وجود داشته باشه، یعنی این دو تا باید از هم دیگه جدا بشن. و در چند جا به سر نمادین چند تا خط قرمز اینجا گذاشتیم که این در واقع خط قرمز ماست که پیامی اتفاقا به سیاستمداران آمریکا رسید. نقاشی‌هایی از اینجا که بمبی رو در کنار علامت دلار نشون میده، اشاره به منافع اقتصادی جنگ برای در واقع کارخانه‌های اسلحه‌سازی و حکومت‌ها می‌کنه. و من الان شعار دیگه ای رو نمیبینم، یعنی
بله خود همه شعارها در واقع به گویاترین وجهی نشانگر مخالفت شدید شما هم با جنگ و هم تحریم ها و هم این سیاست جنگ افروزی و جنگ طلبی هست. خانم میترا در پس زمینه صحبت های شما صدای سخنران میاد، از حمایت ها و از سخنرانی هایی که در این اکسیون صورت گرفته، در این تظاهرات صورت گرفته بفرمایید چه مواردی را شامل می شده، چه محورهایی را در بر می گرفته؟
بله یکی از سخنرانان این جلسه توبیاس شلوگر از اعضای حزب چپ بودن که از تومینگن اینجا اومده بودن و اشاره داشتن به در واقع استفاده‌ای که دولت ایران و دولت ائتلافی جدید اسرائیل از قضیه جنگ می‌کنن در اسرائیل به خاطر در واقع پنهان کردن و سرکوب کردن بیشتر خیزشایی که بر علیه سیاست نئولیبرال اقتصادی وجود داره و همچنین سرکوب فلسطینی‌ها و در ایران به خاطر سرکوب شدید اپوزیسیون و خیزش‌های مردمی و همینطور نقش دولت آلمان در جنگ افروزی بهش اشاره کردن که ما باید به شدت با این مخالفت بکنیم و اجازه ندیم که در واقع آلمان نقش تجهیز اسلحه و تجهیز سخت‌افزار نرم‌افزار جنگ رو به عهده بگیره. دوباره بیانیه ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها قرائت شد در مورد همین قضیه و همینطور متنی که تهیه شده برای اینکه نشون داده بشه که مخالفت در واقع یه مقدار پررنگ‌تر ما مخالفتمون رو با رژیم ایران نشون بدیم. این به این دلیله که برای بعضی از گروه‌ها که خودشون رو اپوزیسیون میدونن مخالفت با جنگ به معنای حمایت از دولت ایران هست. یعنی اونا در واقع فکر می‌کنن که هر گروهی که با جنگ و تحریم مخالفت کنه از دولت ایران حمایت می‌کنه. به این دلیل ما یه پیام مشخصی در اینجا فرستادیم علاوه بر پیامی که به در واقع دولت آمریکا و رای دهندگان آمریکا داریم، به دولت ایران پیام مشخصی بدیم که در واقع مبارزه ما با جنگ و تحریم بخشی از مبارزه‌ای هستش که با شما داریم و می‌دونیم که شما از این جنگ افروزی‌ها دارید استفاده می‌کنید و این بخشی از اپوزیسیون داخل و خارج ایران هستش که یه صدای جدید داره که هم جنگ و تحریم نمیگه و هم به شدت در واقع مصمم هستش که به جنگ و نبرد خودش و علیه رژیم ایران ادامه بده.
خانم میترا، چندی است که پناهجویان اعتصابی در نزدیکی سفارت آمریکا در همون دروازه براندنبورگ دست به اعتصاب زدند. آیا نزدیک آنها هستید؟ آیا آنها هم حضور دارند در این تظاهرات؟
بله ما در واقع در مجاورت چند تقریبا حدود چند متری از تجمع اعتصابی پناهجویان هستیم. در ارتدای این تظاهرات اتفاقا به مسئله پیوند بین حرکتی که ما داریم و اعتصاب غذای پناهجویان و مبارزه‌ای که چندی ماه بهش دست دادن اشاره شد که ما این دو وضعیت رو و این دو مبارزه رو در کنار هم می‌دونیم. پناهجویان در واقع به خاطر هم مسائلی که ما داریم بهش می‌پردازیم، یعنی مسائل جنگ و تحریم و در واقع سرکوب دولتی که در کشورهای خودشون هستش، به اینجا اومدن و اینجا دوباره با سرکوب مواجه هستن و ما این دو مبارزه رو در امتداد هم می‌دونیم و شعار هیچ نه ملیت نو نیشن نو بوردر نو استاپ دیپورتیشن، در واقع یعنی این که نه مرز نه ملیت و توقف خارج کردن افراد دیپورت اونها رو قرائت کردیم و ما به شدت از مبارزات پناهجویان حمایت میکنیم و از پناهجویان هم جمعی در کنار ما هستن. علاوه بر این اشاره بکنیم که مبارزه پناهجویان خودش به قدری مهم هستش که اونها حتی اگر در واقع جاهای دیگه مبارزه خودشون ادامه بدن، ما خوشحال هستیم و در هر حال این حرکت‌ها و این مبارزات همگی با هم دیگه پیوند درونی دارن.
خانم میترا، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من از شما متشکرم مجددا به خاطر برقراری این ارتباط. نکته‌ای که من می‌خوام بگم اینه که ما در وضعیت تاریخی خاصی هستیم و این وضعیت اینه که خطر جنگ هر روز به شدت احساس میشه و همینطور مسئله تحریم ها که به شدت زندگی مردم داخل ایران رو تحت تاثیر قرار داده و به نظر من واقعا باید جبهه ضد جنگ و تحریم هرچی بیشتر تقویت بشه و به خصوص ارتباطی که بین مخالفت با دولت ایران و مبارزه با جنگ و تحریم از طرف تمام گروه‌ها جدی گرفته بشه. به این دلیل که برای خود ما هم در ابتدا تردید وجود داشت آیا در وضعیتی که ما همه در واقع مبارزاتمون رو به سمت دولت ایران در واقع جهت داده بودیم و در دوران خیزش‌های بعد از 2009 الان آیا لازم هستش که ما تمام نیرو رو صرف مبارزه با جنگ و تحریم بکنیم؟ جواب ما به این سوال این بودش که در شرایط فعلی مهمترین کاری که ما باید بکنیم اینه که مقابل جنگ و تحریم ها بایستیم تا امکان در واقع به وجود اومدن و فعال شدن اون خیزش وجود داشته باشه و این مثلا من وضعیتی هست که باید تمام گروه ها اونو بسیار جدی بگیرن و سعی بکنن که نیروشون رو درش متمرکز کنن تا جایی که
زنده و پایدار باشید. خانم میترا، بسیار از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید. Thank you.